بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که برای اینکه مطلبی در اینجا روشن بشه و جواب از این اشکال معروف که گفته بودن اگر اسامی معاملات اسامی مسببات باشه نمی شود تمسک کرد به ادله معاملات برای اثبات صحت هر عقدی. از شد مبانی که در رابطه با انشائیات هست، ابتداعا دو مبنای معروف بود، یکی اون که انشائیات ایجادیات هند و گویا این که به وسیله لفظ وجود پیدا می کنه، طلب در مثل امر و نه یا استفهام در مثل حل و ادات استفهام یا تمنا در گفتن لیته. بر این اساس میگویند الفاظ معاملات هم مثل بعتو، اشتریتو، انکهتو و زبشتو، اینها هم انشائیاتن، یعنی عقد، یعنی نکاح و مبادله یا مصالحه به وسیله این الفاظ ایجاد میشه و بر این اساس به اینها میگوین انشائیات. بر این اساس فرمودند به این که اگر متکلمی عقدی را ایجاد می کنه، اعتبار و صحت اون عقد مردد بین وجود و عدمه. برای اینکه این مسببی که و این معنای انشائی که به وسیله بعتو، انکهتو، زوجتو این معنا ایجاد شده، اگر شارع اعتبار کرده صحیحه و اگر اعتبار نکرده خیر. پس ام مردد است بین وجود اعتبار شرعی که نامش میشه صحیح و اگر اعتبار نشد میشود باطل، میشه غیر صحیح. یعنی مسببات مردد بین صحیح و فاسد نیستند، بلکه این مسببات که معانی انشائیه هستند امرشون مردد بین وجود و عدم، نه بین صحیح و فاسد. مبنای دیگری که استاد رضوان الله علیه تأسیس کرده اند، همونطور که عرض کردم در همه انشائیات و من جمله عقود، اینها ابراز ماف الضمیرن. در حقیقت عقود عبارتند از همون مبادله مال به مال در بیع یا مثلا حصول زواج در انکهتو و زبشتو. این امور قائم به اعتبار معتبر زوج، اعتبار میکنه زوجیت زنی را یا اعتبار میکنه با یه تملیک مالش را به مشتری، و بعد این اعتبار به وسیله لفظ ابراز میشه. خب بر اساس این دو مبنا حالا بیایم ببینیم که آیا اون اشکالی که کرده بودن که امضاء مسببات دلیل بر امضاء اسباب نیست، بنابراین اگر شارع مقدس نکاح را یا بیع را امضا کرده است، این دلیل بر این نیست که به هر سببی اگر بیع حاصل شد ولو بالمعاتات، یا به هر سببی اگر نکاح حاصل شد ولو بالمعاتات یا به غیر لفظ عربی، گفتن این دلیل بر صحت مطلق نیست، نمیتوان تمسک کرد به امضاء شارع اصل بیع یا اصل نکاح را، که اگر هر سببی موجد باشه از نظر شرع ممضاس. خیر، امضاء مسببات دلیل بر امضاء اسباب مختلف نیست. بها کذا گفتند که به قول استاد شما هم معنای نکاح و بیع اون اعتبارات نفسی است، اما این دلیل نیست به این که اگر اعتبارات نفسی را مولا امضا کنه، به هر وسیله ای که این اعتبار ابراز شود باز هم از نظر شرع درسته. کلا، این اشکال گفتن پس اگر الفاظ معاملات اسامی برای مسببات باشه، نمیتوان به اطلاق این الفاظ تمسک کرد و گفت که به هر سببی اگر این امور حاصل بشه ممضاست و از نظر شرع قابل قبوله. میگیم اشکال ما این شد که خیر، اگر شارع گفت احل الله البیع و بیع نام مبادله مال به مال بود که مسبب است، یا گفت النکاح سنتی که معنای نکاح اون زواج و حصول زوجیت، امضاء اینها دلیل بر این نیست که به هر سببی اگر این امر حاصل شود از نظر شرع ممضاست. خیر، با توجه به اینکه اسباب متفاوته، گاهی ممکن است فعل باشه، گاهی ممکن است معاتات باشه، گاهی ممکن است لفظ عربی باشه سبب و اخرى لفظ فارسی، خیر، امضاء اصل نکاح نمیتواند دلیل بر این باشه که به هر سببی اگر نکاح حاصل شد از نظر شرع ممضاست. این اشکال. خب جواب آقای نانی رو هم شنیدیم. دیروز عرض کردم استاد بر جواب ایشون هم اشکال کرده که آقای نانی خواست بگه از قبیل آلت و ذل آله است، پس امضاء مسبب دلیل بر جواز به هر یک از اسباب، ولی دیدیم که خیر، فرقی نمیکنه. امضاء مسبب نه دلیل بر امضاء سبب است، نه دلیل بر امضاء آلت، که آقای نائینی خواست از این راه اشکار را جواب بده. خب حالا اگر این مطالب که به عرض رسید نمرت تکرار کردم در ذهن شریفتون آمد، بیم ببینیم یه راه حلی که مرحوم استاد ارائه کردن که دیروز هم باز به نحوه اشاره به فرمایش ایشون مطلب را فی الجمله به عرض رسوندم. ایشون می‌فرمایند به این که بر همه مبانی چه ما بگوییم که انشائیات ایجادیاتن و چه قائل بشیم به این که انشائیات ابراز ما فی الضمیرند، به همه این تقادیر یک جواب کلی از این اشکال که گفتید امضاء مسبب دلیل بر امضاء سبب نیست، یک جواب کلی از این اشکال به عرضتون برسانیم. اون جواب اینه که اگر بنا می شد ادله امضاء شرعی مثل احل الله البیت یا النکاح سنتی یا الصلح جائز بین المسلمین، اگر این ادله ناظر بود به یک فرد از افراد بیت، مثلا می گفت نکاح علی ابن ابی طالب با زهرای اطهر علیهم السلام ممزاز، می گفتیم خب این نکاح ابزار متعدد یا به قول نائینی آلات متعدد یا به قول استاد مبرزات متعدد داشت، ممکن بود مبرز این لفظ باشه، ممکن بود مبرز این عمل و فعل باشه، ممکن بود مبرز و آلت حصول این نکاح کتابت باشه، ممکن بود آلت یا سبب حصول این نکاح مثلا اشاره باشه، میگفتیم بله در چنین موردی که یک نکاح خاصی امضا شده است، این دلیل نیست که همه این اسباب مختلف از نظر شرع قابل پذیرش. نه، نکاح علی با زهرا علیهما السلام امضا شده، اما این دلیل نیست که اگر به لفظ مثلا فارسی هم انشا می شد یا اگر به اشاره و کتابت هم انشا می شد ممزاست. خیر، میگیم یه نکاح شخصی امضا شده و این صحت و تصویب شارع دلیل بر این نیست که همه اسباب یا آلات یا مبرزات او از دیدگاه قرآن مسببه. این درست. اما اگر گفتیم خیر هر فردی از افراد نکاح یک سببی داره که به وسیله اون سبب یا به قول آقای نائینی به وسیله اون آلت یا به قول استاد به وسیله اون مبرز این مسبب و این امر حاصل میشه. مثلا در دنیا 100 نکاح تحقق پیدا میکنه، 100 زواج حاصل میشه، 1 زواج با لفظ عربی است، 1 زواج با لفظ ترکی است، 1 زواج به وسیله عقد انگلیسی، 1 زواج به وسیله لفظ ساحلی، 1 زواج به وسیله مثلا فعل مثل اون روسایی که گفتیم با ریختن مثلا تیزم در خانه عروس، 1 زواج با اشاره مثل ژاپونیا. به هر حال 100 زواج حاصل شده که هر یک از این زواج 1 وسیله ای و 1 سببی یا 1 آلتی برای ایجاد و ابراز این زواج محقق شده. حالا به شما عرض میکنیم آیا در اینجا 100 زواج و 100 مسبب حاصل شده در اعتبار عقلا؟ میگیم بله. بله در اعتبار اهل ژاپن اون زواج محقق شده، در اعتبار فارسی زبانها زواج به گفتن مثلا عرض کنم که راضیم به زواج با تو حاصل شده، و بالاخره با فرض 100 زواجی که به اسباب مختلف یا به عرض کنم آلات متفاوت به قول نائینی یا به وسیله مبرزات مختلف به قول استاد خوبی 100 زواج حاصل شده به وسیله های متفاوت. حالا اگر النکاح و سنتی این امضا کرده باشه مسبب را به صورت مطلق، فرموده است بدانید ایها الناس که نکاح از نظر من رسول گرامی اسلام ممزاست و حلاله. ایها الناس بدانید از نظر قرآن شریف بی حلال است، ولیکن ربا حرامه. یعنی مبادله مال به مال اگر از جنس واحد نباشد حلاله. خب میگیم در مقام قانون خدای متعال شارع مقدس اسلام آمده فرموده است این نکاح که به اصطلاح شما مسبب است یا به قول استاد اعتباری است که در دل بین طرفین حاصل شده، گفته آقا این نکاح این مبادله به صورت مطلق ممزاست، اطلاق به قول شما ناظر به مسببه. حالا سوال میکنیم آیا 1 نکاح با 100 زبان و 100 اسباب حاصل شده یا خیر، هر یک از این اسباب 1 نکاح را ایجاد کرده؟ قطعاً جواب شما دومیه. یعنی میخواید بگویید که با هر یک از این اسباب و یا آلات و یا مبرزات 1 نکاح تحقق پیدا کرده. حالا ما میگیم اگر شارع در مقام بیان بود و فرمود هر نکاحی را در دنیا من امضا کردم، خب معنای این هر نکاح، یعنی در این مثال ما صد نکاح را شارع مقدس یا صد مبادله مال به مال را شارع مقدس امضا کرده. خب اگر این صد معامله و مبادله امضا شده، قهرن لازمه امضاء هر مسببی امضاء سببشه. برای اینکه غیر ممکن است از مسبب امضا بشه ولی سبب او امضا نشده باشه. غیر ممکن است که ذوالآله تصدیق بشه از نظر شارع ولی آلت او تصدیق نشه. غیر ممکن است اعتباری که بین طرفین حاصل شده از نظر شرع ممضا باشه ولی مبرز این اعتبار ممضا نشده باشه. پس اشتباه به قول استاد خویی، اشتباه این آقایان از اینجا ناشی شده که خیال کردن یک طبیعی به نام نکاح که عبارت از زواجه یا یک طبیعی به نام مبادله مال به مال، این طبیعی امضا شده ولیکن اسباب این طبیعی متفاوت، ممکن امضا بشه ممکن نشه. میگیم خیر، همیشه امضا شارع مقدس و تصویب شارع مقدس خواه ناخواه روی افراد موجود از مبادلات یا افراد موجود از نکاح ها وارد میشه. خب اگر روی افراد تصویب شارع وارد شد، هر فردی یک سببی داره. اگر فرد خودش امضا شد، مستحیل است که دیگه سبب او امضا نشه. چگونه ممکنه نکاح بین دو نفر به فارسی که رسول خدا یا فرمود نکاح را من امضا کردم، عرض میکنیم یا رسول الله این نکاحی که عبارت است از اعتبار بین دو نفر فارسی زبان، این اعتبار را شما امضا کردی، ولی بگی مبرز این اعتبار که مسبب اعتبار است من قبول ندارم، این نمیشه. یا بگویی این مسبب را من قبول دارم اما سببش قابل قبول نیست. کلا. بنابراین دقت کردید، بنابراین میخوام این عرض کنیم که ایشون میخوان بفرماین چون بازگشت ادله‌ای که برای تصویب معاملات وارد شده، مثل احل الله البیع، مثل النکاح سنتی، الصلح جائز بین المسلمین، همه اینها نام مسبباتند به قول مشهور. خب این مسببات به تعداد هر فردی از این مسببات امضایی است از طرف شارع. بگیم اگر مسببات و مسببات را شارع امضا کنه، ناچار سبب او هم باید امضا بشه. اینطور نیست که یک مسبب 10 سبب داشته باشه تا شما بگید امضاء مسبب دلیل بر امضاء فقط یک سبب است، نه 9 دیگر. خیر، میگیم هر یک از مسببات دارای یک سبب و با هر سببی از اسباب نکاح یک نکاح تحقق پیدا میکنه، پس اگر شارع مقدس مطلق نکاح را تصویب کرد، لازم تصویب مسببات و نکاح تصویب اسباب، به قول آقای مشهور تصویب آلات به قول نائینی، و تصویب مبرزات به قول استاده، پس فرقی نمی کنه. و درست است که ما بگیم اگر بنا شد که اسامی معاملات اسامی برای مسببات باشه، لا محاله اطلاق مسببات دلیل است بر امضاء اسباب لا محاله. درست؟ خب آری ممکن است که شارع مقدس بعض از مسببات را رد کنه یا بعض از اسباب را بالخصوص رد کنه، مثلا نکاح شقار را ولو اینکه به هر سببی تو ایجاد کردی نقض کنه و بگه باطله، چون که ربا یک نوع مبادله مال به مال بود و شارع مقدس ربا را و این مبادله را رد کرد. میگیم بسیار خوب، اگر جایی رد شد نور قبول علی الرأس والعین، اما اگر جایی نکاح یا مبادله مال به مال رد نشد و امضا شد مطلق مبادله مال به مال یا امضا شد مطلق زواج، خب خانه‌ها معناش که هر زواجی یک سبب و علت و آلت و مبرزی داشته، چگونه ممکن است که مسبب امضا بشه و سبب امضا نشه؟ پس میگیم آری اگر جایی از نظر شرع امضا مطلق بود، لازمه اش اینه که سبب او نیز مطلقا مورد امضا قرار گرفته باشه. بناءً علی هذا میگیم چون که معاملات اسامی مخترعی ندارند، بلکه معاملات اسامیشون به همون معانی عرفی است، پس اگر در جایی از نظر عرف بی و مبادله حاصل شد، شارع میگه این مبادله از نظر من نیز حلاله. پس بنابراین حالا چه بگوییم؟ الفاظ معاملات اسمن برای اعم از صحیح و فاسد، خلا محاله. پس هر معامله ای که از نظر عرف نامش بیع است، به مقتضای احل الله البیع محکوم به حلیت و امضاء شارعه. حتی بیع سبی، حتی بیع سفیه، اما اگر جایی از ما گفتیم از نظر عقلا هم بی مشکل مثل بیع طفل غیر ممیز یا بیع چیز بی مالیت مثل بیع سوسک ها، مثلا فروختن سوسک به غیر یا فروختن ذره از خاک به غیر، اگر از نظر عرف صدق بی در چنین مواردی مشکل باشه، به طوری که عقلا تصویب نکنند و نام او را بی ننهند، طبعا از نظر شرع هم دلیل قاصره، زیرا شارع اون چه که بی است اندل عقلا امضا کرده. اما اگر پیش عقلا نام بی برو صادق نیست، طبعا دیگه دلیل شامل او نمیشه. پس ببینید ثمره اینجا ظاهر میشه، میگیم اگر چیزی از نظر عقلا در صحت بی دخیل بود، البته تمسک به احل الله البی هم غلطه، بنابر قول به صحیح غلطه. اما اگر گفتیم بی در لغت به معنای اعم از صحیح و فاسد عند العقلاست، میگیم چون شارعم اصلاحی در معاملات نداره، پس می شود به اطلاق دلیل تمسک کرد. خب این مطلب بحث ما در مقام دوم بود، اما مقام اول این بود که گفتیم آقای آخوند فرموده بودند که از کنم حضورتون که مسببات دائره بین وجود و عدمند و دائره بین صحت و فساد نیستند. اینجا استاد خوئی میگه خیر، نه، مسببات هم میتوانند دائره بین صحیح و فاسد باشند، همونطوری که عرض کردیم گاهی بعض مسببات را از نظر عرف مسبب بودنش تمامه، ولی شارع مقدس او را امضا نکرده و میگه این فاسده. مثل مثلا نکاح شغار در جاهلیت، نکاح شغار ولو این که ما بگوییم اسم است برای مسببات و موی آقای آخون میگه دائر است بین وجود عدم، میگیم خیر، این مسبب که نکاح شغار باشه یا نکاح با مثلا مادر زن پدر باشه، این نکاح در جاهلیت بلکه الان نیز بین عقلا مسبب هست، ولی از نظر شرع فاسده. مانعی نداره که بگیم که ممکنه مسبب صحیح باشه ولی از نظر شرع فاسد، و ممکنه که فاسد نباشه شرع هم او را فاسد بکنه. این که پس گفتی مسببات پیوسته مردد بین وجود و عدمن، میگیم خیر، مسببات هم که اصل نکاح باشن ممکن موجود باشد و از نظر شرع فاسد، ممکنه که موجود باشه و از نظر شرع محکوم به صحت باشه. پس چرا این که گفتن اگر نام مسببات بود دیگه متصف به صحت و وجود کردن فساد نمیشه؟ چرا؟ میگیم ممکن است که باز هم متصف به صحت و فساد بشه، یه مقداری کلمون که خواستم بس تمام بشه. الحمدلله اولا و آخرا انشاءالله الی بعد سفر چند روز را استراحت کنید، اما معنی استراحت نه اینکه مطالعه و مراجعات را رها کنید، بلکه انشاءالله معنیش اینه که از مباحث و شر و استاد راحت شدید. الحمدلله.